بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در آیات شریفه مربوط به حساب در روز قیامت هست. رسیدیم به این آیه 13 و 14 از سوره مبارکه اسراء و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. عرض کردیم که حالا یک بحث راجع به این کفا به نفس کل یوم علیک حسیباست که به همین مناسبت ما به مناسبت آیات حساب این رو مطرح کردیم، اما گفتیم باید اون دو قسمت اول و دوم آیه معناش روشن بشه. و کل انسانن الزمناه طائره فی عنقه، این گفتیم یعنی چی؟ هر انسانی رو ما طائرش رو در عنقش قرار دادیم. طبق این بحث هایی که در این چند جلسه داشتیم، یک احتمال این است که بگیم اینم مربوط به قیامته، بگیم قیامت طائر در عنقه. هر انسانی وقتی محشور میشه طائر رو به معنای نامه اعمال معنا بکنیم، نامه اعمالش بر گردنش. خب این یه احتمال که اشکال این احتمال رو عرض کردیم که ظهور قسمت اول آیه، این آیه مربوط به همین دنیاست. کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، این مربوط به همین دنیاست. طائر به معنای نامه اعمال نیست. اگر در تفسیری ملاحظه فرمودید که این به معنای نامه اعمال نوشتن طائر رو، این درست نیست. طائر به معنای خود عمله، یعنی طبق اون معنایی که حالا ما عرض کردیم، هر انسانی عملش رو همراه با خودش قرار دادیم. ما گفتیم که کلمه فی عنقه کنایه است، طائر یعنی عمل. این صدر آیه مربوط به همین دنیاست و به این نتیجه و به این نکته بسیار بسیار مهم رسیدیم که خدای تبارک و تعالی به انسان می‌فرماید انسان فکر نکن که اگر یه عملی انجام دادی این عمل تمام میشه و میره. این عمل همراه توست. الزمنا طائره، الزمناه طائره، طائر رو ما ملازم این انسان قرار دادیم، این انسان از این عملش جدا نمیشه. عمل در ذات این انسان وجود پیدا میکنه و موجوده، از بین نمیره. خب حالا امروز من باز این عبارته، چون عرض کردم این صدر آیه رو باید خوب بفهمیم تا ذیل آیه و دنباله آیه معناش روشن بشه. گرچه در جلسه گذشتم دنبالش اتفاقا همین معید ماست، میگه و نخرج له، همین طائر رو روز قیامت، یعنی همین عمل که تو در دنیاست و در دنیا همراه این انسانه، روز قیامت از وجود این انسان نخرجو. حالا میرسیم به این که نخرجو اخراج میکنیم تو بعضی از تفاسیر داره من قبرهی، نه، از همین وجود نخرجو لهو، یعنی نخرجو برای او از همین وجودش عملش رو، یعنی هر عملی که من دارم انجام میدم این وجود من مثل یک کانونی است که این عمل رو داره ثبت میکنه. حالا این که قیامت هم دست انسان شهادت میده، اعضا و جواره شهادت میده، اونام مؤید اینه، یا به تعبیر دیگه اونام از فروع اینه. ما اگر میخوایم بگیم روز قیامت این دست شهادت میده، آیا این عمل باید در نزد این دست موجود باشه یا نه؟ موجوده، ولذا انسان هم میبینه وقتی داره شهادت میده این دست اینطور نیست که بگه بله تو در فلان روز یک ضربتی به فلانی زدی، بگیم این شد شهادت. نه، همین دست عملی که باش انجام شده نشون میده. تمام اعضا و جواره عملی که انسان انجام داده نشون میده، همه رو نشون میده به صورت کتابن یلقاه منشورا. حالا رون قسمت دوم هم عرض داریم، یعنی و نخرجو، حالا انشالله عرض میکنیم او رو. ریشه این که عرض میشود که جلود، دست، پا، اعضا و جواره روز قیامت شهادت میده، ریشش همین آیه است که خدا میفرماید هر عملی رو که این انسان انجام داد الزمناه. آخه ببینید نداره جعلنا طائره فی عنقه. اگر این قسمت اول آیه مربوط به قیامت بود خدا میفرمود جعلنا طائره فی عنقه، نمیگه جعلنا، میگه الزمنا. این الزمنا رو بعضیا به قلدنا، قلده یعنی همون طوق این عمل رو بر گردنش روز قیامت میاندازن، با تکلف اینطور معنا کردن. نه، این صدر آیه مربوط به همین دنیاست. و کل انسان الزمناهو، یعنی ما قرین او قرار میدیم، همراه او قرار میدیم، ملازم او قرار میدیم. مثل اینکه میگیم آقا الزم تو این انسان رو همراه این انسان، الزمناهو یعنی همراه او قرار میدیم، مقارن او قرار میدیم، ملازم او قرار میدیم. طائر این عمل را، عمل هر انسانی همراه انسانه، تو همین دنیا همراه انسان هست تا انسان بمیره. وقتی هم که قیامت میشه نخرجو، از همین وجود این انسان عملش رو ما بیرون میاریم. یلقاه و کتابا منشورا، عمل خودشو میبینه. خب ببینید اونا رو باید بله اونا رو عرض میکنیم. عرض میشود که ببینید حالا این که بگیم دوتا ملک، یکی بر یمین انسان یکی بر یسار انسان، یه دفتری دارن هر کار خوب و بدی دارن تو این مینویسن، نیست. اون ملک عمل رو نسبت به همون قسمتی که از بدن انجام داده در همون ثبت میکنن، عمل خوب و عمل بد رو. بله بله، حالا همون ملک عتید و رقیب و عتید دیگه که معروف هست، اونم رو باید همینطوری ما معنا بکنیم. حالا این نکته رو الان عرض میکنیم، در اون کتابن اینطور نیست که روز قیامت نامه اعمال مثل یه دفترچه ای باشه بیارن با آدم بدن بگن این دفترچه توست. نه، نامه اعمال ما در خود وجود انسانه، دست انسان نامه اعمال انسانه، به اعضا و جواره نامه اعمال انسانن. این چرا دیگه خیلی خوب، یعنی اینم سبب میشه که دیگه اصلا این عمل مرات دیگری نشه. یعنی حالا اینم دقت خوبیه، وقتی میگیم ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، برای اینکه قابلیت نداره، وزر دیگری قابلیت نداره برای دیگری قرار بگیره، چون وزر هر کسی در وجود همون شخص ثبت میشه. خیلی نکته لطیفیه و نکته بسیار اونم هست، اون منافات با این نداره. حالا عرض میکنم، اجازه بدید عرض میشود، این مطلبی که ما گفتیم وقتی شما تفسیر مجمع البیان رو ببینید، مجمع البیان میگوید این و معنا کل انسان الزمناه، یعنی عمله، طائر رو معنای عمل معنا میکنه، من خیر او شر فی اونقه. بعد میگه این رو که طائر رو به عمل معنا کنیم، ابن عباس گفته، مجاهد گفته، قتاده گفته. یرید و جعلناه و کتاق فی اونقه فلا یفارقه. همانطوری که اگر یه توقی بر گردن انسان بیفته از انسان جدا نمیشه، اینم همینطوره. خب حالا چرا به عمل میگن طائر؟ و انما قیل للعمل طائرن علا عادت العرب فی قولهم جرا طائره به کذا. میفرماد چون عرب عمل رو با طائر تنظیم میکرد، عرب اعمال انسان از خیر و شر رو با جریان و حرکت طائر تنظیم میکرد، لذا به عمل میگن طائر. میفرماد اینی که میگیم طائرکم معکم، روز قیامت طائرکم معکم، طائرکم معکم معناش اینه که نامه اعمال شما همراه شماست، که تو بعضی از تفاسیر نوشته یا بعضی از ترجمه های قرآن، که این ترجمه ها هم آدم وقتی میبینه غالبا از روی هم نوشتن، خودشون نرفتن یه مقدار بحث عمیق بکنن توی آیات تا بتونن معنای درستی رو تحقیق کنن. خب طائرکم معکم یعنی قیامت که میشه عملتون همراه شماست. خب عمل جدای از انسان نیست. بله نه، روز قیامت این عمل، حالا عرض میکنم، ببینید یه تعبیری داره فخر رازی، من به اونجا برسم، میخوام به اون برسم، یه خورده صبر کنید. خب بعد عرض میکنم که سه تا قیله میگه، یه قیله چهارمی رو ذکر میکنه بعد از این سه تا قیله صاحب مجمع البیان، که تقریبا به همین معنایی که ما داریم میگیم اشاره داره. معناه جعلنا لکل انسان دلیلا من نفسه، این الزمناه و طائره فی اونقه، میگه ای جعلنا لکل انسان دلیلا من نفسه، یعنی هر انسانی شاهدش با خودشه. لأن الطائر عندهم يستدل به على الأمور الكائنة فيكون معناه كل إنسان دليل نفسه وشاهد عليها، هر انسانی دلیل بر خودشه. حالا آیا این قول قیل درست همین مطلبی که ما می‌خوایم بگیم بهش توجه داشته که بگیم ما از ماده لزمه، لزمه یعنی همراه اوه، الزمنو یعنی ما همراه او قرار دادیم، عمل رو همراه انسان قرار دادیم، کل انسان الزمناه و طائره و فی اونقه، همراهش قرار دادیم تا آخر زمان حیاتش، قیامت هم که میشه نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، که حالا به اون میرسیم. من میخوام این عبارت فخر رازی رو بخونم، چی فرمود شما؟ نفسهی بصیره. بله همینم میشه. بله فخر رازی در تفسیرش بعد از اینکه در تفسیر لفظ طائر دو قول رو نقل میکنه که طائر یعنی چی. قول اول، حالا باز ولو گفتم اما تکرارم بکنم عیبی نداره، ان العرب اذا ارادوا الاقدام على عمل من الاعمال، عرب وقتی میخواد یه کاری انجام بده و ارادوا ان يعرفوا ان ذلك العمل يسوقهم الى خير او شر، دنبال این هستن ببینن عمل نتیجهش خیره یا شر، اعتبروا احوال الطیر، احوال طیر رو نگاه میکنن، یعنی در همون زمان عمل میبینن پرنده هایی که دارن میپرن آیا این پرنده خودش پرید یا با تحریک دیگران پریده، آیا تیتیر و متیامنن از طرف راست اینا داره حرکت میکنه یا از طرف چپ یا از طرف بالا، و یستدلون به کل واحد منها، یعنی به کل واحد من الاحوال، الا احوال الخير و الشر و السعاده و النحوسه، اگه از طرف راستشون بره میگن این عمل نتیجهش خیره، از طرف چپ بره میگن این عمل نتیجهش بده. فلما کثر ذلك منهم، خب یه نفر، دو نفر، صد نفر، هزار نفر طیران رو با این عمل مرتبط کردن، طیران پرنده رو وقتی مرتبط کردن با این عمل، سمی الخیر و شر به طائر، اصلا خیر و شر یعنی عمل خوب عمل بد، هر دو رو بهش میگن طائر. طائر فقط عمل بد نیست، اتطیرنا بگیم تفعول بد، طائر هم عمل خوبه هم عمل بده، تسمیت شی باسم لازمه، اومدن به خیر اسم لازمش رو گذاشتن که همون طائر باشه. این معنای اول، یا طائر همون عمل خیر و عمل شره. بعد میگه معنای دوم این است که الطائر عند العرب الحظ و هو الذی تسمیه الفرس البخت، طائر معنی شانسه، معنی بخته، و علی هذا یجوز ان یکون معنی الطائر ماطار له، اونی که براش تفعول زده میشه من خیرن او شرن. این دوتا معنا رو که ذکر میکنه، بیشتر میخواستم این عبارت فخر رازی رو بخونم، این عبارت رو خیلی خوب دقت کنید، میگوید و تحقیق فی هذا الباب انه تعالی خلق الخلق و خص کل واحد منهم به مقدار مخصوص من العقل و العلم و العمر و رزق و سعادت و شقاوه. خدای تبارک و تعالی بشر رو آفرید، این یک، هر کدام رو یک حدی از علم و عقل و عمر و رزق و سعادت و شقاوت قرار داد، این دو، ولی انسان لا یمکنه ان یتجاوز ذلک القدر و ان ینحرف عن، این آدم هم از این اندازه نمیتونه بالاتر بره، اگه خدا براش فلان مال و مقدر کرده اینقدر، یک سر سوزن بالاتر نمیتونه بره، اگر عمر براش معین شده هاکذا، رزق معین شده هاکذا، علم، ما گاهی اوقات فکر میکنیم عجل یا تقدیر فقط مثلا در مدت عمر رو نمیدونم حتی ماله، در علم هم همینه، از اول خدا برای این آدم معین کرده این چه مقدار از علم را، چه مقدار از قرآن و سنت رو باید یاد بگیره، همش معینه، نمیتونه از این تجاوز بکنه، لابد و ان یصل الی ذلک القدر به حسب الکمی و الکیفیه. فتلک الاشیاء المقدوره کأنها تطیر الی و تسیر الی، این احوال، این اشیاء یعنی عقل، علم، عمر، رزق، سعادت، شقاوت، تطیر الی الانسان، به صورت پرواز میان سراغ انسان. فبهذا المعنا لا یبودن یعبرن تلک الاحوال بلفظ طائر، به خود این احوال میگیم طائر، علم رو میگیم طائر، عقل رو میگیم طائر، رزق رو میگیم طائر، سعادت رو میگیم طائر، شقاوت رو میگیم طائر. خب بعد میگوید فقوله و کل انسان الزمناه کنایتون ان کل ما قدره الله تعالی. این کنایه است از این که هر آنچه را که خدا مقدر کرده، قدره الله تعالی و مضا فی علمه حصوله، در علم خدا حصول او گذشته، فهو لازم له و واصل الی غیر منحرف منحرفن. هر چه که خدا بر این آدم مقدر کرده همراه این انسانه، ملازم این انسانه و جدای از او نیست. خب بعد چی میگه فخر رازی؟ وعلم ان هازا من عدل دلائل الا ان کل ما قدره الله تعالی للانسان و حکم به فی سابق علمه فهو واجب الوقوع. میگوید هر چی خدا برای انسان مقدر کرده و در علم خدا موجوده، این واجب الوقوع است و ممتنع العدم، این امکان نداره دیگه تخلف پیدا کنه. خب بعد میگیم که خب این یعنی چی؟ هر چی که خدا مقدر کرده این واجب الوقوع و ممتنع العدمه. میگه این دو تا بیان میشه برای ذکر کرد. بیان اول اینه کل انسان الزمناه طائره فی عنقه یبین الله تعالی ان ذلک العمل لازم له و ما. خب همون حرفی که ما عرض کردیم فخر رازی هم میگه، میگه عمل همراه انسانه، این صغرا، و کل ما کان لازما للشی کان ممتنع الزوال، هر چیزی که همراه انسان باشه ممتنع الزواله. ممتنع الزوال ان و واجب الحصول. حالا ببینید اینجا یه خورده مغالطه مانندی شده. ما میگیم چون خدای تبارک و تعالی مقدر کرده، خدا میدونسته در علم خودش این آدم میره تو مسیر علم، مقدر کرد که این جامع معقول و منقول بشه. خب چون خدا مقدر کرده و مضافی علمه فهو واجب الوقوع، این حتما واقع میشه، حتما این انسان به این مراحل در عالم خارج میرسه. فیبین الله یا بین الله تعالی ان ذلک العمل لازم له، این صغرا چون مقدرش بوده پس لازم اینه، و چون لازم این است پس ممتنع الزوال است. این یه بیان، این هیچ وقت زائل نمیشه. حالا مغالطش عرض میکنم. دو، انه تعالی اضاف ذلک الالزام الی نفسه. میفرماید میگوید یه نکته ای که وجود داره، میگه الزم ناهو، ما این عمل را و این طائر رو ملازم قرار دادیم. تصریح به ان ذلک الالزام انما صدر من، مثل اون آیه سوره فتح الزمهم کلمت التقوا. چطور اونجا کلمه تقوا رو همراه اینا قرار داده، اینجا میگه الزمناه و طائره، عمل رو ما همراه اینها قرار دادیم. ببینید یه بحث اینه که در علم خدا تخلف پیدا نمی کنه، این یه بحثه، و چون در علم خدا تخلف پیدا نمی کنه در این عالم خارج هم محقق الوقوع، این یه مطلب. اما این مطلب که این عمل از این انسان جدا نمیشه، این رو نمیشه رو اون صغرا و کبرا به دست آورد. اون صغرا میگه این عمل لازمون، کبرا میگه کل لازمن فهو محقق الوقوع. خیلی خوب، یعنی واقع هم میشه. اما بحث ما در مرتبه بعد از اینه، حالا که واقع شد ما میخوایم بگیم همراه این باقی میمونه. اینو این صغرا و کبرا نمیگه، این صغرا میگه کل عمل لازم للانسان، یک صغرا، کل لازمن محقق الوقوع دو. اما بحث ما در این است که بعد از این تحقق در عالم خارج میخوام بگیم همراه این انسان تا آخر عمرش باقی میمونه، این صغرا و کبرا او رو دلالت نداره. خب اون وقت بعد چی میگه؟ بعد میگوید و هذه الآیه دالة علی انه لا یظهر فی الابد، یعنی در قیامت، الا ما حکم الله به فی الازل، در ابد همونی است که خدا در ازل حکم کرده. این مطلب رو میگه. حالا من دیگه فراموش کردم خود تفسیر فخر رازی رو برم. در دنبالش فخر رازی میگه که این عمل در وجود این انسان مستوره، مخفیه. در دنیا الان همه انسان ها مثل همه، کی میتونه بگه آقا این آقا این 20 عمل انجام داده، این آقا این 30 عمل رو؟ هیچ کسی چی نمیتونه بگه. وقتی ما انسان ها کنار هم میستیم عملی از ما روشن نیست. کی اهل نمازه، کی اهل نماز نیست، کی دروغ میگه، کی نمیگه، کی دزدی کرده، کی نکرده، کی مسیر صحیح داره میره. عمل به حسب ظاهر در این کمون وجود انسان موجوده. این الزمناه، یعنی ما تا تو دنیاست این عمل رو در ذات این، در کمون این، در وجود این مستور نگه داشتیم، ولی هست همراه او، همراه او هست. قیامت که می شود تبل السرائر، این تبل السرائر معناش این نیست که این گناه ما رو در یه جایی نوشتن اینو میان در ملأ عام می خونن، نه، همین وجود نعوذ بالله یه تو این کار سیئ رو انجام دادی، از همین وجود میاد بیرون. مثل یه چشمه‌ای که آدم نگاه میکنه میگه این مثلا آبی چیزی اینجا وجود نداره هنوز، اما بعد که انسان یه مقدار زمین رو حفر کرد آب فوران میزنه. این آب در درون این زمینه، اما بعد از این که حفر میکنیم این آب مشخص میشه. مردن این چنینه. اون وقت اینجا فخر رازی معنایی میکنه که اذا ماتل انسان قامت چی؟ قیامتو. این قیامتو رو اگر بگیم یعنی اون قیامتی که برای همه است، خب با قیامتو داره قیامتو، نمیگه اذا ماتل انسان قامت القیامه، میگه اذا ماتل انسان قامت قیامته، یعنی اون قیامتی که تو وجود خودشه او بروز میکنه. انسان وقتی از دنیا میرود هر آنچه که در وجود او هست بروز میکنه. ولذا اینی که تو روایات برزخ داریم وقتی انسان میمیره همون لحظه مردن جای او رو یا در بهشت نشون میدن یا در جهنم بهش نشون میدن، چون دیگه همه چی روشنه. بله یقین معنی موت. بله اجازه فرمایید تکمیل بکنم، ببخشید نکته ای ازش فروگذار نشه. ببینید این اذا ماتل انسان قامت قیامتو، یه وقت میگه با یعنی برزخ قیامت صغراست، برزخ شروع میشه تا برسه به قیامت کبرا، برزخ قیامت صغراست، قیامت هم قیامت کبرا. گاهی اوقات بعضی ها میگن که آه خب این آدمی که میمیره اگر تو دریاها افتاده باشه، خاکستر شده باشه، قبری نداشته باشه، این مثلا چی میشه؟ به همین تعبیر تمسوی میکنن که آه وقتی انسان میمیره قیامت شروع میشه، برزخ از همون لحظه اول شروع میشه. چه تو قبر بذارنش یا ببرنش یه جا، حالا الان که مرسوم شده یه عده‌ای رو قبل از مردن منجمد میکنن، مثلا 100 سال بعد دو مرتبه میخوان بیان این رو از انجماد خارجش کنن که اون مرضی که داشته مثلا از بین در 100 سال دیگه داروش پیدا کرده باشن. این کارهایی که حالا فکر میکنن که با این کارها میتونن جلوی مرگ رو بگیرن. عرض میشود که اما این معنایی که امروز داره فخر رازی میکنه، میگه اذا مات الانسان قامت قیامته، یعنی همه اون چی که در درونشه بیرون میاد. قامت یعنی همون نخرجو میشه، همه اون چی که در درونش هست میاد. یعنی ما تا تو دنیا هستیم هر روز هر عملی اون استبعادم نکنیم. گاهی اوقات شما الان دیدید که یک فلش کوچیک به اندازه 100 جلد کتاب درش جا میگیره، خیلی آدم هم تعجب میکنه این همه کتاب توی فلش کوچیک جا گرفت. این بدن طوریست که انسان هر عملی از خوب و بد انجام میده همراهش هست، دیگه این پاک نمیشه از بدن این. حالا مگر اینکه بیایم بگیم توبه این اثر رو داره، هم عقوبت اخروی رو از بین میبره، همین عمل رو محو میکند از وجود این انسان. محو میکنه دیگه. محو میشه. ظاهرش محو میشه. نه خیر. نه. ان الحسنات یذهبن، اذهب یعنی اذهاب یعنی اتلاف، از بین میبره، نابود میکنه. خب دقت بفرمایید، این نکته رو عرض بکنم. همین الان داریم میگیم اون انتقه معنای نطق ظاهری نیست، اشتباهمون همینه. این انتقه یعنی فکر میکنه، مثل همین صحبتی که الان ما داریم، این زبان ما داره این حرفو میزنه، این دستم حرف میزنه. انتقن الله یعنی خدا نشون میده به وسیله ما اون کارهایی که این دست انجام داده. نطق نشون دادن ما فی الضمائره، نشون دادن اون چیزی که مقصود انسانه. این دست نشون میده روز قیامت، کاشفیت داره. پس میده آیون ما به این نتیجه رسیدیم و کل انسان، و عرض کردم فخر رازی این نکتهش انصافا خیلی لطیفه، ولی که در اون مطلب قبلش یه مغالطه‌ای بود و این مطلب رو نمیرسون که عرض کردیم. اما این نکته که تو دنیا عمل همراه انسانه، ملازم انسانه، مستور در وجود انسانه، قیامت که میشه عرض تمام اینها بیرون میریزه از وجود این انسان، قیامت که میشه تمام اینها خارج میشه. و لذا میفرد و نخرجو، نه اینکه این نخرجو عرض میشود که حالا آخه گایقات. ببینید تو بعضی از واقعا باید این روایات گایقات با دقت در آیات فهمید. تو روایات داریم که همین عتید و رقیب و عتید، وقتی این انسان میمیره، رقیب اون چه که از خوبی های این آدم بوده میذاره همراه این آدمی که میخوان تو قبر بذارنش، عتیدم از بدیاش میگذاره تا قیامت مثلا چه بشه. یه حرفا نیست. اونی که هست این است که در ذات این انسان این اعمال ثبت شده و قیامت اینها بروز میکنه. وقتی بروز کرد دیگه انسان خودش میفهمه که جهنمی هست یا نه. حالا اقرا کتابک عرض میشود، بعضی ها میگن که خب اقرا اگر نامه اعمال ما رو به عربی نوشته باشن، یه انگلیسی زبان چطور میتونه اینو بخونه؟ بعضی ها اومدن، بعضی از اهل سنت گفتن روز قیامت هر کسی به هر زبانی مسلط میشه. این حرفا نیست. عمل و اقرا کتابه یعنی ببین عملت رو. اونجا دیگه قرائت ظاهری نمیخواد که ما بیایم بگیم آقا این عربی نوشته پس من باید عربی بلد باشم. من فارس زبان که عربی بلد نیستم، وقت آمدن گفتن خدا روز قیامت این انسان رو قادر میکند بر این که به این زبان عربی حرف بزنه. حرفا نیست. ولو داریم که لسان اهل بهشت، بله احتیاطا اینا رو اعاده کنید. در بهشت، در بهشت. بله خیلی خوب، عرض میکنم. حالا علایالین، حالا ببینید در اون تلقین باز باید توجیه دیگه پیدا کنیم، اما در قیامت که میگه اقرا کتابک، یعنی ببین کتابت رو، نه اینکه تو بردار این رو به صورت نامه اعمال بخوان دیگه. حالا همین ما آخه قرائت رو در اینجا حالا این قسمت بعدی سوم آیه است که نکاتی داره عرض خواهم کرد. علایالن عمل، ببینید یوم تبل السرائر، اون خیلی روشن شد. یوم تبل السرائر معناش این نیست که میان اونجا میگن زید ابن احمد این کار رو انجام داد، نه، خود زید عملش بروز میکنه و همه میبینن خودش مقدمه بر همه، بقیه هم عمل او رو دارن میبینن، کتاب هر کسی با خود اون هست، عرض میکنم که همراه خود او هست. ولذا میگه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. اون وقت باید این بحث رو بکنیم که اون آیاتی که میگه اما من اوتی کتابه به یمینه و من اوتی کتابه به شماله، این معناش چیه؟ انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علیه.